چهار
به ساعت 16 رسیدیم. با هم میشنویم برنامه زندگی امواج شبه رو. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی انان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموع برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان از وی او ای تا بی بی سی، از من و تو تا اینترنشنال، اتاق فرمان تجزیه طلبان تقدیم شما میکنیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسان های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمن شما میتونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی های تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشید. ما در مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. شما مخاطبان عزیزم می‌تونید سوژه‌های خودتون رو از طریق بخش سوژه از شما پیگیری از ما در سایت رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. جناب آقای جواد غلامزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل رسانه، اینجا حضور دارن. آقای غلامزاده سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام به
شما. آقای اینجا در استودیو آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای غلامزاده. یک بار دیگه با شما سلام علیک میکنیم. خیلی خوش اومدین اینجا در خدمتتون هستیم. آقای دکتر غلام، آقای دکتر داودی، خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم. خوش اومدید اینجا. اینجا در خدمت آقای غلامی هستیم به صورت تلفنی. آقای غلامی، آقای غلامی سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز در نور شنوندگان.
متشکرم از شما، سلامت باشین. اینجا تهران جام جم، استدیوی پخش رادیو گفتگو، و شما صدای ما رو از برنامه امواج شبه میشنوید.
خط اشتباه،
سر خط خبرنگاری.
سلام مجدد عرض میکنم از بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. آقای غلامی در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ارادت خدمت جناب علی و شنوندگان. برای برنامه امروز اگر با توجه به اتفاقاتی که در این یک هفته اخیر افتاده و همچنین با توجه به بازی تیم ملی جمهوری اسلامی در جام جهانی قطر و پیروزی مقابل ولز و همچنین بازی مقابل آمریکا، به نظر میرسه که تقسیم کار جالبی بین شبکه‌های ضد انقلاب اتفاق افتاده. با توجه به اختلافی که بین بی بی سی و وی او ای در مورد موضوعات رسانه‌ای هستش، ولی به نظر میرسه که بی بی سی با سرخط خبر اخبار در مورد گسترش آشوب و تحصن و اعتصابات داره کار رو میبره جلو، با این معنا که از امروز بی بی سی شروع کرده در مورد بحث تحصن در دانشگاه‌های آزاد سنندج و بعضی از دانشگاه‌های تهران شده مثل علامه و خواجه نصیر یا شریف در مورد آزادی زندانی‌ها داره بحث تحصن و اعتصاب رو می‌بره جلو. همچنین بی بی سی با این تیتر که اعتصاب کارگزاران کارگران خودروسازی مرتب برای دومین روز پیاپی حکایت از اعتصاب‌های سراسری داره، یا بعضی از اعتراضایی که کامیوندارهای اصفهان داشتن یا بعضی از کارگران ذوب‌آهن اصفهان داره بحث اعتصاب و اعتراض رو میبره جلو. و همچنین بی بی سی توی مطالبی که در این چند روز اخیر و به خصوص امروز داره پیگیری میکنه، بحث اظهارات نماینده مهابات در جلسه امروز مجلس بوده در مورد اینکه در اتفاقات اخیر مهابات و سایر شهرهای کردنشین از تیرهای جنگی استفاده شده و بدون دلیل و بر خلاف قانون یه سری دستگیری های انجام شده، که این اعتراض رو به نسبت به آقای رئیسی و جناب آقای وحیدی وزیر کشور داشتن در نطق پیش از دستورشون. مطلب دیگه ای که باید اشاره بشه بحث اینترنشنال. اینترنشنال هم مثل بی بی سی همین خط خبری، یعنی بحث ادامه آشوب و گسترش اعتراض و اعتصاب رو جلو میبره. ولی یک تفاوتی الان بین بی بی سی و اینترنشنال وجود داره، اون همینه که اینترنشنال به صورت هدفمند روی بحث از بین بردن بحث وحدت و تمرکز تیم ملی در بازی مقابل آمریکا خیلی سرمایه گذاری کرده و با استفاده از این ماجرای هک یکی از خبرگزاری‌های داخلی و سوء استفاده از مطالبی که شبیه راهبردهای رسانه‌ای هستش، با این تیتر که نهادهای امنیتی به دنبال مدیریت تیم ملی هستند، داره کارش رو میبره جلو. یکی دیگه از موضوعاتی که در شبکه اینترنشنال داره پیگیری میشه، بحث تحریم بیشتر علیه جمهوری اسلامی هست که در یک تیتری با عنوان مرکز همکاری احزاب کردستان پیگیر بحث حقوق بشری و تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی هستند. مطلب دیگری که در اینترنشنال میشه بهش اشاره کرد، بحث آزادی توماج صالحی و بعضی دیگر از متهمینی هستش که در آشوب‌های اخیر دستگیر شدن، مثل آقای حسین رو منقی. بحثی که الان داره اینترنشنال جلو میبره در مورد این هستش که نباید اکتفا به این موضوعات بشه و آزادی موقت اینها خیلی مسئله رو حل میکنه و باید اعتراضات بیشتر بشه و تمامی افرادی که متهم هستن، حتی افرادی که متهم به آدمکشی هستن، در این اعتراضات همه باید با همدیگه آزاد بشن. موضوع دیگری که الان داره پیگیری میشه و باید دوباره بهش اشاره کنم، بحث این هستش که الان در شبکه اینترنشنال موضوع شادی که در ماجرای پیروزی تیم ملی ایران و مقابل ورز اتفاق افتاد در سراسر کشور و حتی نیروهای انتظامی هم به این شادی پیوسته بودن و بالاخره خوشحالی خودشون رو نشون میدادن، به این است که این جشن حکومتی فوتبال با خودروها و ماموران سرکوبگر هستش، یا تیتری با این عنوان که پرچم سرخانی ماموران انتظامی برای تیم فوتبال جمهوری اسلامی یا گسیل نیروهای امنیتی و ماموران حکومتی به خیابانها برای حمایت از تیم فوتبال. حکایت از این داره که بالاخره اینترنشنال برای بازی ما با آمریکا برنامه جدی داره و احتمالاً با توجه به پخش مصاحبه آقای علی کریمی فردا شب تو شبکه من و تو، احتمالاً تمامی شبکه‌های ضد انقلاب برای از بین بردن تمرکز تیم ملی و بازیکن‌های تیم ملی در مقابل آمریکا و اینکه بتونن از با توجه به از بین بردن این تمرکز و وحدتی که در تیم ملی به وجود اومده در بازی ویلز و انشاءالله در بازی آمریکا، بتونن اگر که تیم ملی جمهوری اسلامی خدای نکرده مقابل آمریکا بازندن بشه، از این باخت استفاده همه جانبه برای بالاخره آشوب‌های بعدی رو داشته باشه. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو در جریان سرخط خبرهای رسانه‌های بیگانه قرار دادید. متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
به استدیو برمیگردیم. آقای دکتر داوودی، بحث ما امروز اگه اجازه بدید از شما شروع بکنیم، بحث ما امروز درباره تجزیه طلبا هست و بحثی که در واقع از همون ابتدا هم مطرح بود که فرجام این نقشه‌ای که کشیدن و این در واقع پلنی که دارن، اون طرحی که دارن، همین تجزیه طلبی است. الان در واقع مشخص شده، الان به اینجای کار که رسیدیم، به هر حال با ورود اختشاشات به حوزه آشوب گرم که حالا بحث‌های مسلحانه هستش در برخی از این شهرهای نزدیک به مرزهای کشور، در واقع این یکمی رو شد دیگه، یعنی عیان شد که در واقع اصل کار چی هست و در واقع دنبال چی هستن. ما از اون ابتدا که مجریهای شبکه فارسی زبان سعودی ایران اینترنشنال از سران و سخنگویان گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی دعوت می‌کردن، از همونجا هم می‌شد فهمید. اما حالا که کار به اینجا رسیده و وارد این فاز شدیم، دیگه واقعا تردید وجود نداره که اتاق فرمان این ماجرا از ابتدا دنبال تجزیه طلبی بود، اگرچه که حالا که اونها به صورت رسمی بعد از اون ماجرای انتشار فایل صوتی از رسانه رقیب خودشون یعنی بی بی سی حالا دیگه رسما با این اتهام از داخل خارج از کشور مواجه شدن که بنای اونها چیست و آخر خطشون چی هست، یه تعریف دیگه ای دارن از تجزیه طلبی و در واقع تجزیه طلب میکنن. من سوالم اینه که از اینجا بحث رو شروع بکنیم که تعریف تجزیه طلب و تجزیه طلبی در رسانه بیگانه اساسا چی جوریه، یعنی بدونیم تعریفش اساسا یعنی چی.
والله اگه شما تونست تعریف واحدی پیدا کنید ما خوشحال میشیم، چون خودشون هم خیلی بعیده. در آن واحد که یک فرد مثبت است، در آن واحد منفی هم میشه، یعنی بسته به جنس سیاستی که اتخاذ میکنن داره. اما بسته تجزیه طلبی و تجزیه طلب رو حالا ما از تعریف مصداق نرسیم، از مصادیقشون به مفاهیم و بعد از مفاهیم به تعریفشون برسیم، فکر میکنم بهتر بشه موضوع رو راجع به رسانه‌های بیگانه کار کرد. اولا اینکه ما در بکرات عرض کردیم وقتی صحبت از رسانه بیگانه میکنیم، یعنی ترکیب دسک و سرویس، یعنی قطعاً یک سرویس در خارج از ایران و قطعاً دسک ایران در وزارت خارجه اون کشوری که مد نظره، حالا انگلستان، این دوتا میشه MI6 و وزارت خارجش، امریکای، عربستان، هر کدوم اینا که هستند. پس رسانه اساسا بدون این پشتیبانی حرکت نمیتونه بکنه. پس رسانه نمیتونه سلاح بده دسته یه آدم بگه برو ترور کن. اما اون فردی که آماده شده از طرف سرویس که سلاح رو دستش بگیره توسط رسانه پشتیبانی میشود از مرحله 0 تا 100ش و برجسته کردن اقدامش و بعد تبعات پیامی که باید در واقع اختصاص داده بشه و بعد این میاد توسط وزارت امور خارجهشون تبدیل عمدتاً هم به مسئله حقوق بشری میشه و بعد حالا یک فرآیند رو داره که شاید تشریحش خارج از حوصله زمانی حال باشه. پس این یک اتفاقی است که به صورت دومینو اینها به صورت همکاری دارن راجع بهش صحبت میکنن. این نکته اول. نکته دوم، ببینید پدر مادر رسانه ها در حوزه تروریسم انگلستانه. یعنی قبل از رسانه های امریکایی در حوزه ترور، رسانه های انگلیسی در حوزه ترور فعالند. من شما رو دلالت میدم به دهه 60. ببینید منافقین رسانه های متنوعی داشتند، اما کدام رسانه های منافقین رو به تعبیر امروز ما پروموت میکرد؟ کدام رسانه مجموع پیام های منافقین رو به تعبیر امروز ما میامد و در جامعه شبکه میکرد؟ البته این با اختزاعات رسانه‌ای دهه 60 من دارم عرض میکنم. دهه 70 که آمدیم رسانه رسمی منافقین که همون بحث سیمای آزادی بود که مطرح میشد رو شما برید نگاه بکنید، اساساً رسانه های امریکایی، بله اتاق فکرهای امریکایی، بله سرویس های امریکایی خیلی راجع به فعال کردن منافقین کار میکردن، اما این رسانه های طیف انگلیسی بودند که اونها رو عمدتاً میآوردن و در جامعه تئوریزه میکردن و جا مینداختن. پس یه تقسیم کاری در حوزه تروریسم میدانی به ما هو جغرافیا و تروریسم میدانی به ما هو ذهن انسان رسانه و تفکر و پیام باید ما اینجا در واقع قائل بشیم. شما نگاه کنید زمانی که ریگی، عبدالمالک ریگی دیگه جایش و ظلم، همه میدونن چه جنایت هایی در ایران کرد. شما برید نگاه بکنید میبینید عمده مصاحبه های ریگی با بی بی سی فارسی بود. قبل از اون تمام دم و دستگاه حزب بعث در عراق، تمام اقداماتی که در دوران جنگ انجام میشد، رادیو بی بی سی فارسی به شدت روزبش فعال بود، کار میکرد، تحلیل میداد، کد میداد. عملیات 100% برده‌ای که ما در میدان برده طبق اسناد برده بودیم، بی بی سی 100% اونها رو نفی میکرد. اگر میخوایم تضارب آراء رو اینجا ببینیم، بریم سر عملیات مرصاد ببینیم بی بی سی فارسی سر عملیات مرصاد چه کرد و بعدش اتفاقاتی که در ایران رخ میده، ترورهایی که در واقع صورت میگیره توسط رژیم صهیونیستی. خیلی از ترورها، شما از شهید فخری‌زاده بگیرید، شهدای هستیمون رو بگیرید، همه که اینها میبینیم لجمن کل این سیستم بی بی سی فارسی بود. چرا؟ چون ذات انگلیسی ها فرار از جنگیدن رو در روی در میدانه. اینا مدلشون اینجوریه. رسانه های انگلیسی در حوزه ترور و تروریسم و ترور تروریست سازی خیلی ید طولاتری دارن. آمریکایی‌ها تو میدون برای جنگیدن خیلی ابایی ندارن. در افغانستان، در عراق ما شاهد این قضایاشون بودیم. اما جنس و فرمت انگلیسی‌ها رو ما بریم نگاه بکنه، می‌بینیم که به لحاظ رسانه‌ای خیلی متفاوته. برای همین تیره اروپایی رسانه‌های بیگانه عمدتاً روی پیام‌های ترور کار می‌کنن، تیره آمریکایی عمدتاً روی میدان ترور کار می‌کنن. برای همینه که رژیم صهیونیستی اونجایی که می‌خواد میدانداری کند، قطعاً سمت رسانه‌های آمریکایی داره سینه می‌زنه. اونجایی که می‌خواد امتداد میدان در حوزه افکار عمومی رو داشته باشه، قطعاً سمت رسانه‌های اروپایی داره حرکت می‌کنه. فرانسیس شار، یورو نیوز، نمی‌دونم ZDF، خود بی بی سی، در همه بی بی سی وردش و همه بی بی سی فارسیش می‌بینیم که داره کار می‌کنه. العربی و الجزیره هم این وسط دارن می‌چرخن، بین این دو در واقع در تردد هست. پس اونجا که داریم صحبت از ترور میکنیم، اینها دو تعبیر رو دارند. یک تعبیر رو بهش میگن حذف برای ضرورت. این یک تعبیریه که در خودشون دارن. این حذف برای ضرورت عمدتا سمت اروپایی ها تعبیر میشه. یعنی میگه اگر این آدم حذف شده توسط اسرائیلیا، حذف شده توسط آمریکایی‌ها، توسط هر کسی که حذف شده، برای ضرورت اونها بوده. این رو نوعی پدافند از سمت اروپایی ها، از سمت کشور عمل کننده تعریف میکنن. حتی در مواقعی، در مواردی ما دیدیم که ترورهایی که در ایران صورت گرفته رو بی بی سی اومده تحت عنوان اقدام پیش دستانه یا پیشگیرانه هم تعبیر کرده در هر دو ساعتش. پس اولین مفهومی که اینها از ترور دارند، دادن حق به طرف ترور کننده است در ایران. این حق رو هم به مثابه نوعی مکانیزم تدافعی برای دفاع از خودشون اینها میارن جا میندازن. اما نکته دوم در مفهوم ترور، استاندارد سه مفهومی رو دارن. یک مفهوم در حوزه ترور برمیگرده به سمت ترویکا، یک مفهوم برمیگرده به سمت مقاومت و یک مفهوم برمیگرده به سمت ایران. البته مقاومت و ایران رو خیلی به هم سعی میکنن نزدیکش کنن، اما بنا به ملاحظاتی تفکیکایی هم بین اینها قائل هستن که خب حالا به تناسب شاید بیشتر بشه راجبش صحبت کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. آقای غلامزاده، نکاتی رو آقای دکتر داوودی گفتن ارزشمند بود، متشکرم ازشون. همونطور که عرض کردم در بحث تجزیه طلبی از همون ابتدا میشد از همون مصاحبه هایی که انجام میدن، دعوت هایی که داشتن یا پوشش اخباری که داشتن از گروه های تجزیه طلب در سراسر دنیا اینها رو جمع کرده بودن، اصلا یک محملی شده بود برای اینها، یک بعد از مدت ها یه جای ثابت دیگه پیدا کرده بودن، یه تریبون ثابت و میدان هم که به تعبیر خودشون شلوغ شده بود، حالا فضا آمده بود برای کارشون. الان قدری که فضا روشن تر شده کاملا مشخصه که این اتاق فرمان دنبال چی بود. شما چه نگاهی دارید به این ماجرای تجزیه طلبی؟
من اولا تقدیر و تشکر باید بکنم از عوامل رادیو گفتگو بابت این سوژه صریح و موضوع بسیار مهمی رو که انتخاب کردید و به نظرم باید اساسا خیلی در موردش گفتگو صورت بگیره. ابعاد امنیتی، اجتماعی و واقعا سیاسی بسیار پیچیده‌ای داره این بحث تجزیه. من ماهیت این مسئله تجزیه رو به سطح رقابت‌های ژئواستراتژیک تو جهان امروز داره اتفاق میفته ربط میدم. تعبیری است اخیراً مقام معظم رهبری زیاد دارن استفاده میکنن، تغییر هندسه نظام جهانی و شکل‌گیری نظم نوین جهان. ببینید ماهیت این در واقع تجزیه برمیگرده به رقابت‌های حوزه‌های سه حوزه ژئواستراتژیک جهان که در ذیلش در واقع حوزه های ژئوپلیتیکی رو در بر میگیره و طبیعتاً منطقه ما غرب آسیا یکی از مهمترین و حیاتی ترین مناطق ژئوپلیتیکی در جهانه. ما تا اون ماهیت تجزیه و برنامه اساسی که طراحی کردیم تجزیه رو در حوزه واقعی مورد شناسایی قرار ندیم، نمیتونیم ابعادش رو تو حوزه روانی و رسانه‌ای تجزیه و تحلیل بکنیم. فلذا من یه مقدار خیلی کوتاه سعی میکنم بعد در واقع اصلی و حقیقی مسئله رو روشن کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند. ببینید شمار کشورهای جهان در نیم قرن گذشته سه برابر شده، یعنی در واقع ما تا سال 1945 نهایتاً 68 کشور در جهان داشتیم، اما امروز شمار کشورهای جهان به نزدیک 200 کشور رسیده و پیشبینی اندیشکده‌های جهانی این هستش که شمار کشورها تا سال 2050 باید به 275 کشور برسه. و جالبه که این تمرکز بر ازدیاد واحدهای ملی و بازیگران دولتی متمرکز بر نقاطی از جهانی که منابع اصلی انرژی و تولید مواد غذایی جهان هستند. شما ببینید سودان تو این سالهای اخیر به دو منطقه، سودان جنوبی و سودان شمالی تقسیم شد و تجزیه شد. چرا؟ چون اونجا سرچشمه رود نیله و بکرترین و حاصلخیزترین زمین‌های دنیا برای تولید مواد غذاییه. نیجریه داره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشه. چرا؟ چون تو بخش جنوبی منابع غنی انرژی اونجا نهفته است. منطقه غرب آسیا هم در واقع یکی از مستعدترین و بهترین منابع انرژی جهان داره و امروز متغیر انرژی در معادلات جهانی خیلی متغیر مهمی است و اونها در واقع برای دسترسی چاره ای جز این ندارن که این واحدهای گسترده رو به واحدهای کوچکتر، قابل دسترستر و امکان مدیریتی بیشتر تبدیل بکنن. من یه اخیراً هم حضرت آقای اشاره کردن تو این بیاناتشون توی دیدار با بسیجیان، گفتن که چندین سال پیش امریکایی‌ها یه طرحی رو آوردن تحت عنوان طرح خاورمیانه بزرگ خوب اتفاقا این بحث بشه مجددن، چون امروز واقعا تو دستور کار هیئت حاکمه ایالات متحده و در واقع هم پیمانان اون قرار گرفته، خود رژیم صهیونیستی و عوامل اونها امروز و حتی رسانه‌ها دارن همین طرح رو به گونه‌ای پیاده سازی میکنن. در همون زمان که این طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شد، یه مناقشه سیاسی و رسانه‌ای تو جهان اتفاق افتاد. این آقای رالف پتروس که در واقع کارشناس نظامی و مشاور نظامی کاخ سفید بود، یه یادداشتی نوشت در نشریه نیروهای مسلح امریکا. اونجا یه گزاره خیلی مهمی رو این فرد مطرح کرد. این گزاره خیلی گزاره کلیدی است. من دوست دارم شنوندگان عزیز توجه کنن. این فرد میگه که استقرار دموکراسی در جهان بدون تغییر مرزها در خاورمیانه امکان پذیر نیست. این آقای جک در واقع پروس جکسون که استاد همین آقای دیک چنی و دونالد رامسفلد بود در امریکا، خود همین فرد یکی از کسانی و تئوریسین هایی بود که طرح حمله آمریکا به افغانستان و عراق رو در قالب طرح حمله پیش دستانه طراحی کرد. خب از همون ابتدا مشخص بود که امریکایی‌ها عراق رو به دنبال تجزیهش هستن به سه منطقه. همین اخیراً هم حتی رهبر معظم انقلاب اشاره کردن تو همین دیدار اخیر که اونها دنبال این بودن که تعدادی از کشورهای اصلا اسم آوردن رهبر انقلاب تعدادی از کشورها رو اسم آورده که اینها دنبال این بودن که این کشورها رو تجزیه بکنن. اما اینکه چه پیامدی میتونه، چه نتیجه‌ای میتونه در واقع تجزیه این واحدهای کلان به واحدهای کوچک داشته باشه، من خیلی گذرا بهش اشاره میکنم. به نظرم وقتی که این توضیح داده بشه، عملیات رسانه‌ای و روانی خیلی برای بیننده و شنونده جا میفته. حقیقت و فلسفه این اقدامات ایران اینترنشنال، بی بی سی و وی او ای تقریبا دیگه روشن و صریح مشخص میشه. ببینید سه تا پیامد ناگوار و ناخوشایند رو میتونه این تجزیه داشته باشه. اول اینکه این دولت ملت‌های ضعیف و ورشکسته ای در پی این تجزیه شکل میگیرن. دولت ملت‌هایی که در واقع به راحتی میشه سیاست‌های کلان و بالادستی رو بهشون تحمیل کرد. این اولین نتیجه که این به نفع تقریبا نظام سلطه است. دوم اینکه موجب توسعه تنش و دو دستگی و وارگرایی بین خود همون واحدهای کوچیک میشه، چون اینا بعد از تجزیه اختلافات مرزی دارن، اختلاف بر سر منابع دارن، اختلاف بر ایجاد کوریرهای ارتباطی بزرگ رو دارن. طبیعتاً خود همین واحدهای کوچیک درگیر یک سری جنگهای داخلی و اساسی میشن. و نکته سومش هم این هستش که به طور طبیعی مدیریت جهان برای نظام سلطه و تحمیل سیاست‌ها و استفاده از منابع اونها برای خودشون خیلی آسان‌تر و روان‌تر میشه. ببینید امروز امریکایی‌ها تقریبا یک کشوری هستن، نه امریکایی ها، حتی اروپایی‌ها به شدت وابسته به در واقع منابع انرژی هستن. حالا امریکایی‌ها تا حدودی این رو تأمین کردن، ولی همچنان جزء وارد کننده های بزرگ انرژی هستن و تا سال 2030 امریکایی‌ها 150 میلیارد دلار واردات انرژی داشته باشن. تأمین این میزان از انرژی و تأمین مواد غذایی مایحتاجشون طبیعتاً نیاز هست که اونها دست‌اندازی بکنن، برن به سمت در واقع خرد کردن واحدهای بزرگتر که بهتر بتونن این کار رو انجام بدن. من به نظرم اساساً ما بایستی استراتژی معاندین و بیگانگان در مسئله تجزیه رو یک بار دیگه مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، که طبیعتاً امروز یکی از ابزارهای مشروعیت ساز و اقناع کننده این تجزیه امروز رسانه ها هستن. حالا من در
متشکرم از شما آقای جواد غلامزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل رسانه. آقای دکتر داودی، آقای غلامزاده از تغییر مرزها صحبت کردن. من به نظرم سرنخ همه این ماجراها به رژیم صهیونیستی برمیگرده، به حال محور عربی و غربی که هدایت کننده این رسانه ها هستن، سرجمش دنبال سیانت از یک ویرانه است به نام رژیم صهیونیستی، یک رژیم غاصب. شما چطور فکر میکنید؟
مدل تجزیه، ما دو مفهوم ترور و تجزیه رو همیشه کنار هم داریم دیگه. مدل خود استقرار صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی رو شما برید یک بار تاریخش رو مرور کنید، ببینید دقیقاً با همین فرمت در واقع اومدن و قرار گرفتن. چهار موضوع اینجا حائز اهمیته که ما بگیم رابطه بین رژیم و